بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعتو ادا بقیه فل ارض المستعجره. سری فاد اگر کسی آقا زمینی ره اجاره کرد برای کشت، اصلا توش گندم کشت کرد، بعد از اینکه این گندم ها رشد کرد و گندم ها رو درو کرد، ریشه ها در زمین باقی میمونه. این ریشه ها که در زمین باقی میمونه، بعضی از این ریشه ها دوباره چیه؟ رشد میکنه، گندم میده. این رشدی که دوباره برای بعضی از ریشه ها اتفاق میفته و گندم میده، اینا مال کیه؟ سید میفرماد مال مستأجر الارضه. الرابعتو اذا بقی فی الارض المستعجرت لزراعت بعد انقضاء المدت اصول الزرع، اون ریشه های زرع، اون ریشه ها باقی مون. فنبتت، اون اصول روش کرد. فنبتت فانلم یعرز المستعجر انها، اگر اون جناب مستعجر زمین اعراض نکند انها از اون اصول، اگر اعراض نکند، کانت لهو، خدمت شما هست که اون نباتات مال اوست یا اون اصول مال اوست. وجهش چیه؟ وجهش اینه که میگن یه قاعده عقلایی هست که اگر انسان مالک یک شی بود، مالک نماء اون شی هم هست، چه نماء متصل، چه نماء منفصل، چه نماء کل منفصل. نماعات رو بر سه قسم تقسیم میکنن. نماء متصل، مثل اینکه این گوسفند چاق میشه، این گوسفند چیه؟ بزرگ میشه. نماء منفصل اونه که نماء هستش ولیکن جدا هستش، مثل اینکه این مرغ تخم میکنه، این گوسفند بچه به دنیا میاره، یا بشکن نماع منفصل. یعنی چی؟ یعنی منفصل از اون مال هسته. این مرغ تخم میذاره، این گوسفند بچه میذاره، اینا میشه نماعات منفصل. و یه نماعاتی هم داریم کل منفصله. یعنی چی کل منفصله؟ متصله ولیکن قابل انفصاله، مثل میوه میده درخت. یا این گوسفند پشمش بزرگ میشه که کل منفصل میشه، پشم رو جدا کرد. خدمت شما عرض کنم که یا مثل همینجا دوباره این دانه گندم رشد میکنه، این حبه رشد میکنه که قابل جدا کردنه. گفته شده که در سیره عقلا همه نماعات مال مملوک است، مالک اون چیه؟ صاحب ماله. اگر یک مالی مملوک باشه، نمایی داشته باشه، متصل یا منفصل یا کل منفصل، همه این اقسام نماعات مال مالک اون ماله. بله، اگر اون مال از مباهات باشه، چیه؟ نماعاتش هم از مباهاته. درختیه تو جنگل میوه میده، حیوانیست در بیابان بچه میزاد، پرنده ایست در جنگل تخم میگذاره، همونطور که خود اون پرنده از مباهاته، تخم اون پرنده هم چیه؟ از مباهاته. این تابع این مطلبه. خب منتظر فرموده اگر اعراض نکنه. حالا اگر اعراض بکنه چی میشه؟ در فرع بعدی خود سید متعرض میشه. این مطلبی که ایشون فرمودن در سیره عقلا ثابته. این مبتنی بر اینه که ما چنین سیره‌ای رو داشته باشیم، یعنی چیزی مستقلی، سیره‌ای از عقلا داشته باشیم. ما گفتیم سیره عقلا چیه؟ امضائیه. بله، در عرف ما اینطوره و احتمالاً در بسیاری از عرف ها اینطوره، اما احتمال داره اگر در یک عرفی اینطور نباشه. مثلا همین مثالی که ایشان زدن، اگر انسان یک زمینی رو اجاره کرد، توش گندم یا برنج کاشت، بعد از اینکه محصول رو درو کرد، اونایی که بعد رشد میکنه احتمال داره مالکی باشه، مالک ارض باشه. هر چی میمونه داخل زمین دیگه ملک ارض باشه، مالک ارض باشه، یعنی مملوک مالک زمین باشه. احتمال داره در بعضی از عرفها اینطور باشه، دور از ذهنم نیست، که اون گندم هایی که تو زمین میمونه و بعد رشد میکنه اون جزء مملوکات مالک الارض باشه. در فرض اگر عرف اینطور باشه ما قبول میکنیم، اما در عرف خود ما چیه؟ وقتی میگیم عرف ما یعنی عرفی که محدود به این زمان و مکانه. در عرف ما چیه؟ خیلی بر من روشن نیست که آیا اون چره که از گندم در روی زمین میمونه ملک مالک گندمه یا ملک مالک یعنی بذره یا ملک مالک ارزه. این هم راجع به این مسئله. بعد میفرماید فقط برای زمین اجاره کرده بود یک ساله گندم کاش درو کرد، منتها اصول این گندم، ریشه های گندم توی زمین مونده. حالا مستاجر اون که دیگه بحث نیست. آره اون که کلامی
دوباره ریشه میکنه.
ریشه مونده توی زمین. این ریشه ها دوباره شروع میکنه به رشد کردن. حالا که رشد میکنه گندم در میاد. حتی همه ریشه ها نه، یه بخشی از اون ریشه ها.
میگه اینا دوباره باز من مستاجر.
اینایی که رشد کرده میفرماد مال مستاجره. اون حالا اعراض کردن بحث دیگریه. سر میگه اگر اعراض نکنه خیلی روشن نیست برای من که در عرف ما اون گندم هایی که بعد از مدت اجاره میمانه ملک کیه. این از قبیل شبهه معناییه، یعنی احتمالا عرفم نمیدونه، چون وقتی ما ندونیم عرفم مثل ما هست، یعنی عرف خصوصیتی نداره. نه پاره ای به من این برمیگرده. هیچی اگه شبهه معنایی شد، اگر به نزاع، چون فرض کردیم که عرف معینی نداریم، نه عرف میگه مال این هست نه میگه مال این نیست، بخیه سیره ای هست که در اینجا باید چیکار کنن؟ به حکم رجوع کنن یا به مصالحه رجوع کنن.
عقد اجاره وقتی تمام شد دیگه مال مالک میشه دیگه. اینا
چیا مال مالک میشه؟
همین
ریشه ها گرفته،
عقد اجاره تموم
شد. نه عقد تموم شد، حالا دوباره اون ریشه ها رشد کرده.
رشد کرده عقد اجاره تموم شده دیگه.
بله دیگه، یعنی اجاره زمین مال مالک کیه؟
مالک زمین دیگه. اون عقد اجاره در کار نیست.
دانه ها دانه ها بذر مال مستاجر بود ها.
توی مدت اجاره،
تو مدت نه، بعد مدت نداره، بعد مال او بود. او آمد گندم رو در زمین کاشت. بعض رو این بعض ملک زارع بود، ملک مستأجر بود. آره فقط زمین ملک مالک ارض بود. بعد سید میفرماید اگر اعراض کرد، خب اگر اعراض کرد مالک میتونه تملک کنه، مالک ارض یعنی تملک کنه برای خودش، و دیگری هم میتونه تملک کنه. حالا دیگری که میتونه تملک کنه، منتها اگر بخواد بره توی زمین و اون گندم ها رو درو کنه، از مالک ارض باید چیه؟ اجازه بگیره. و این اعرضه یعنی مستأجر، انها یعنی از اون اصولی که کاشته اعراض کرد، شد جزء مباحات. و قصد صاحب الارض تملکها، و صاحب زمین قصد کرد تملک این مزروع، این زرعی که دوباره رویده. کانت لهو ولو بادر آخر الی تملکها ملکه، اگر دیگری مبادرت کرد به تملکها ملکه. و ان لم یجز لهو الدخول فی الارض الا به ابن مالکها، اگرچه این آخر و دیگری نمیتونه داخل زمین بشه و بره اون زرعه رو برای خودش درو کنه، اگر بخواد بره داخل زمین و زرعی رو که قصد تملک کرده درو کنه، باید با اجازه مالک ارض باشه. خب این یه مسئله هستش که از جهات مختلف قابل بحثه. منتها قبل از این که وارد بررسیه متن بشیم ابتداعاً در مسئله اعراض بحث کنیم. بعد که در اعراض بحث کردیم برگردیم به ما نحن فیه. اگر کسی ملکی داره، مالی داره، از مال خودش اعراض کرد، حالا که اعراض کرد آیا این مال از ملک او خارج میشه یا خارج نمیشه؟ اقوال در مسئله 4 قوله. قول اول اینه که به مجرد اینکه کسی از مال خودش اعراض کنه از ملکش خارج میشه. همین که شما مالی دارید، کتابی دارید، صندلی دارید، از این کتاب اعراض کردین، از این صندلی اعراض کردین، این از ملک شما خارج میشه، میشه جزء مباحات. این قول مرحوم آقای خویی نسبت دادن به مشهور و نسبت دادن به سید در مقام. خدمت شما عرض کنم که این قول رو نسبت دادن به مشهور و سید در مقام، مرحوم آقای سعد در منهاج این قول رو اختیار کرده. منهاج جلد 2 صفحه 159.
به مجرد قصد،
به مجرد اعراض.
اعراض چه؟ حقیقت چیه؟
بعد وارد بحثش میشیم. در حقیقت اعراض بعد وارد بحث میشیم. صفحه 159 مسئله 747.
این
مثل
قصد، یعنی
کاری
هم
باید
انجام
بده. اونم انشالله میگیم. به مجرد گفتن اعراض، گفتن از ملک شخص خارج میشه. منتها آقای خویی گفتن سیدم در اینجا تابع این قول اول شده. انشالله وقتی اقوال دیگه رو بگیم قول سید هم با قول اول سازگاره، هم با قول دوم. بریم سراغ قول دوم. یعنی از این فتوایی که سید اینجا داده این قول اول ثابت نمیشه، چون این با قول دوم هم سازگاره. قول دوم اینه که اگر ما اعراض کردیم از ملک ما خارج نمیشه، بلکه دیگری باید بیاد تملک کنه تا از ملک ما خارج بشه. من از این کتاب، از این میز، از این صندلی اعراض کردم، این از ملک من خارج نمیشه. اما اگر دیگری آمد استیلا پیدا کرد بر این مال به قصد تملک، اون وقت از ملک من تازه خارج میشه. این مختار مرحوم آقای خویی هستش در منهاج. آقای خویی قائله که به مجرد اعراض مال از ملک خارج نمیشه، باید دیگری بیاد استیلا پیدا کنه به قصد تملک، اون موقع است که مال از ملک مالک خارج میشه. نه آقای خویی، این قول اول رو نسبت دادن به مشهور. منهاج آقای خویی جلد 2 صفحه 184 مسئله 6. اینم قول دوم. قول سوم قولی است که مرحوم آقای تبریزی اختیار کرده بودند. تفصیل دادن بین منقولات و بین چی؟ غیر منقول. خب گفتن اگر کسی از مال منقول اعراض بکنه، قول آقای خویی را قبول کردن. اگر کسی مالک از مال خودش اعراض کرد، دیگری استیلا پیدا کرد به قصد تملک، از ملک مالک خارج میشه در منقول. اما در غیر منقول چی؟ مثلا یه باقی داره، خونه ای داره، از خونه اعراض کرد. اگر دیگری هم استیلا پیدا بکنه به قصد تملک، مالک نمیشه، فقط ذو حق میشه. من خونه ای دارم، باقی دارم، زمینی دارم، اعراض کردم، رها کردم و رفتم، دیگری آمد به جای من استیلا پیدا کرد بر اون ملک و قصد تملکم کرد، مالک نمیشه، فقط ذی حق میشه.
مالک با همون
بر ملک مالک قبلی باقیه.
ذی
یعنی دیگری نمیتونه بیاد این از خونه بیرونش کنه.
خود طرف
هم نمیتونه بیاد بیرونش. خود طرف چرا میتونه بیاد بیرونش کنه، اما دیگران نمیتونن بیان بیرونش کنن،
چون تو ملکش،
چون در ملکش باقیه. این مرحوم آقای تبریزی در منهاج جلد 2 صفحه 195 مسئله 747 اونجا داره. قول چهارم قولیست که آقای خویی در شرح عروه اختیار کرده. ایشان در شرح عروه این قول را اختیار کرده، گفت آقا اعراض مخرج از ملک نیست، اگر دیگری هم استیلا پیدا کنه به قصد تملک اونم مالک نمیشه، بلکه مثل همون استیلاء بر غیر منقوله، فقط ذو حق میشه. اگر من از این صندلی اعراض کردم، دیگری این صندلی رو گرفت و قصد تملک کرد، مالک نمیشه، اما میتونه استفاده بکنه. منتها چیزی که هستش تصرفات مالکیش جائزه، یعنی من میتونم برم این صندلی رو بفروشم برای خودم. آنن ما قبل از بی مالک میشم، از ملک من منتقل میشه به ملک مشتری، سمن هم از ملک مشتری منتقل میشه به ملک من. آنن ما یعنی انزل اغلا در این موارد که این حق رو داره که تملک بکنه، اعتبار ملکیت میکنن در آن نقل و انتقال، اعتبار ملکیت میکنن برای بایه، وقت از ملک بایه خارج میشه به ملک مشتری داخل میشه. چرا؟ اما آنن ما در آن بی از ملک بایه مالک خارج میشه به ملک بایه داخل میشه، بعد از ملک بایه در همون آن خارج میشه و به ملک مشتری داخل میشه.
دوباره برمیگرده به ملک مالک؟
نه دیگه، بر ملک مشتریه.
یعنی مالک دیگه نمیتونه بیاد مشتری؟
نه دیگه نمیتونه، دیگه از ملکش خارج شد. این هم مختار مرحوم آقای خویی هست در شرح عروه جلد 30 صفحه 459، یعنی در کتاب الاجاره که در این موضوع میشه جلد 30 صفحه 459.
منهاج مقدمه.
اینجا شاید بشه گفت منهاج مقدمه. این هم در بحث اجاره، این مختار قول چهارم قول مرحوم آقای خویی بوده. خب این خدمت شما عرض کنم که اقوال در مسئله هست نسبت به اعراض. هنوز وارد خود این مسئله نشدیم، فقط اعراض رو داریم بررسی میکنیم، چون اینجا سید فرض کرده که مالک و مستأجر اعراض کرد از اون زرع خودش، از اون اصول زرع اعراض کرد. اینو دقت کنید، تحقیق در مسئله اینه که وارد بشیم در استیلا، در اعراض، ببینیم این حقیقت اعراض چیه و اقسام اعراض کدومه. سه صورت فرض داره. صورت اول اینه که اعراض انشاء میکنه، میگه من این کتاب رو نخواستم، این صندلی رو نخواستم، میگه این صندلی رو از ملک خودم بیرون کردم، این کتاب رو از ملک خودم بیرون کردم، مجرد انشائه.
چه قولی
چه فعلی؟ چه قولی چه فعلی؟ فعلی به این معنی که فقط کاری نمی کنه، یعنی از تحت استیلاء خودش خارج نمی کنه، فقط انشاء می کنه، اما از تحت استیلاء خودش خارج نیست، یعنی هنوز صندلی تو اتاق، صندلی داخل خانه است. بله، ایقاعیست، انشائی، انشائیست، ایقاعی. این صورت اول. در این صورت الان که ما داریم صحبت میکنیم، یادم رفت بگم، اون چرا که ما تحقیق میکنیم در عرف خودمونه، عرف ما که محدود به زمان و مکانه. در این فرض از ملک طرف خارج نمیشه، هیچ اثری بر این انشاء مترتب نیست. میگه من این کتاب رو نخواستم، من این میز رو نخواستم، اخرجتهم عن ملکی، از ملک خودم انداختمش بیرون. اعراض فعلی یعنی همین انشاء رو با اشاره بگه.
آره.
نه نه نه، اون خارج از این فرضه. میگه اعرضت عن هذا الكتاب، اعرضت عن هذا الكرسی، این صندلی رو من نمیخوام، از ملک خودم بیرونش انداختم. به نظر میرسه که در عرف ما این انشاء هیچ اثری چیه نداره، و حتی بعد از این انشاء دیگری حق نداره بیاد این صندلی یا این کتاب رو برای خودش تملک کنه، چون من اذن به تملک دیگری ندادم، فقط صندلی رو از ملک خودم بیرون انداختم. این یک فرض. این انشاء هیچ اثری برش مترتب نمیشه. فرض دوم اینه که در مقام اخراج از ملک خودم، اون مال را از تحت استیلاء خودم خارج کردم، یا اگر اون مال از تحت استیلاء من قبلا خارج شده بود، انشاء اعراض کردم. میگم آقا من این صندلی رو میرم میذارم پشت در کنار کوچه با عنوان اینکه این صندلی رو نمیخوام، یا اینکه نه صندلی رو برده بودم تو کوچه، بعد دیدم این صندلی کهنه است، دیگه ارزش برگردوندن چیه ندارم، انشاء اعراض کردم و صندلی رو همونجا رها کردم. خب این مثال دومه، از تحت استیلا خارج بشه. آره دیگه تحت استیلا من نیست، صندلی کنار کوچه است. آیا این صندلی بر ملک من باقی است یا باقی نیست؟ اینجاست که ظاهرن مشهور و مرحوم آیسد میگن از ملک من بیرونه، مباهه. مرحوم آیخوی میگه نه، از ملک من مباه خارج نیست، فقط اگر دیگری آمد این صندلی رو برداشت به قصد تملک، از ملک من خارج میشه. ما در این مثال دوم تابع مشهوریم. خب چرا تابع مشهوریم؟ خوب دقت کنید. اگر شخصی آمد با یک چوبی، با یک سنگی یا آهنی او صندلی رو شکست، آیا ضامن یا ضامن نیست؟ اگر گفتیم نظر آقای خویی و آقای تبریزی رو قبول کردیم، ضامنه. اما اگر نظر آقای خویی رو قبول نکردیم، نظر مشهوری شدیم، ضامن نیست. ارتکاز ما چی میگه؟ اینا رفته بودن سراغ استیلاء به قصد تملک. حالا سراغ استیلاء به قصد تملک نریم. این منبهش این که اگر آمد این صندلی شکست، یک کسی آمد آقا با چوب زد شکست، با لگد زد شکست، آیا ضامن یا ضامن نیست؟ در ارتکاز شما ضامن نیست. همین که ضامن نیست معناش چیه؟ اگر از ملک خارج نشد روشی میشه ضامن. نگید که آقا این از ملکش خارج نشده، ولیکن اذن در تلف داده، یعنی اذن داده که دیگری بتونی بیاد تلفش کنه. این اذن در تلف یک امر انشائیه، اگر چین اذنی اصلا التفات نداشته، یا حتی التفات هم داشته خودش گفته کسی حق تلفش هم نداره، باز آمد دیگری تلف کرد، آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ ضامنه، ضامن نیست. این عدم زمان نشون میده که چیه؟ از ملکش بیرون شده، شده جزء مباهات. وقتی شد جزء مباهات، هر کسی میتونه امر مباهی رو با استیلا چکار کنه؟ تملک کنه. اینم قسم دوم. یه قسم سومی از اعراض داریم که اینم شایعه، و اون اینه که مال را از ملک خودش خارج نکرد، از تحت استیلاء خودش هم خارج نکرد، اما اذن به تملک داده برای دیگری یا برای دیگران. مثلا میگه این کتاب ها رو ببینید، هر کدوم رو که میخواید برای خودتون بردارید. یا فرض کنید که خیلی چیزا میاره میگه مثلا این کفشا رو برای من آوردن، هر کدوم رو میخواید برای خودتون بردارید. اذن در تملک داده، اذن داده در تملک به دیگران. آره، این اعراض اینجا معنی اذن در تملکه. گفته هر کتابی رو که کسی مایله برای خودش برداره، این کتاب‌هایی که رو میزه هر کی از دوستان مایله یکی از این کتاب‌ها رو برداره برای خودش. یا میگه من این صندلی‌ها رو دیگه نیاز ندارم، میخوام عوض کنم. هر کی از این صندلی‌ها مایله برداره برای خودش. اینو بهش میگیم اذن در تملک.
اذن در تملک
دیگه اعراض نیست. آره، این تو در اعراض این آقایون میگن اذن در تملک برمیگرده. اگر فقط اذن در تملک باشه، این معلومه که از ملک خودش خارج نمیشه. فقط اذن در تملکه. پس اذن در تملک ربطی به اعراض نداره. من اذن میدم که هر کی مایله این کتاب‌های روی میز برای خودش برداره، این صندلی‌ها رو برای خودش برداره. اینم قسم سوم. اینجا مسلمه که با اذن بر تملک به یک شخص یا به اشخاص اون مال از ملک مالک خارج نمیشه. نه، اینم صورتیست که میشه درش فرض کردی که از اقسام اعراضه. چون بعضی حقیقت اعراض رو گفتن اذن به تملک. آقای خویی اصلا حقیقت اعراض چیزی جز اذن در تملک نمیدونه. پس یه دفعه انشاء میکنه اخراج و خروج مال رو از ملک اسم اول، اما از تحت استیلا خارج نمیکنه. قسم دوم، به اخراج مال از تحت استیلا قصد میکنه اخراج مال را از ملکیت.
این انشاء هم هست اینجا؟
هرمش انشاءه.
مثلا نفس فعلش که خارج کرد میشه؟
به نفس این قصد میکنه اخراج از ملک خودش ره.
این که دو حال از دادی، ممکنه انشاء اول باشه بعد از استیلا.
بله.
یا استیلا اول.
بله، یعنی ممکنه به اخراج از استیلا قصد بکنه، یا نه اول از تحت استیلا خارج کنه بعد قصد بکنه اخراج از ملک
بره. اخراج نباشه، اول قصد بکنه بعد بذاره خارج.
بله، اون قصدی که بکنه اون اثر نبره، اون مثل قسم اول میشه که فقط قصد اخراج کرده بعد برده بیرون. بله دیگه، در واقع در اونجا هم از تحت استیلا خارج کرده، مثل اون قسم دوم میشه از شق دوم. اسم دوم این بود که از تحت استیلا خارجه بعد قصد میکنه اخراج از ملک ره.
میشه بگیم نفس فعل خودش انشاء فعلی نداریم؟ انشاء فعلی
میتونه باشه میتونه نباشه، هر دوش ممکنه. اشکال نداره، میگم مثل اون میونه که خلاصه هم قصد کرده اخراج از ملک ره و هم از تحت استیلا خودش خارج کرده. این به لحاظ تقارن بین اخراج از استیلا و اخراج از ملک انهایی داره. این در عرف ما این سه قسم رو داریم. قسم سوم اذن در تملک فقط. نه اخراج از ملک رو قصد کرده. فقط چیه اذن در تملک داده؟ گفته دوستان هر یکی از این کتاب های من رو میتونن برای خودشون بردارن. برای خودشون یعنی تملک کنه.
احوال اربعه تو این قسم دوم بحث میشه.
تفکیک نشده بوده در این احوال اربعه، بین این سه قسم از هم جدا نشده بوده روشن. پس
روشن شد میخوام بگم اختلاف.
حالا ما که گفتیم وقت مشخص شد تا اینجا. در قسم اول بی اثر بود، در قسم دوم جزء مباحات بود، در قسم سوم چیه اخراج از ملک نیست، فقط اذن در تملکه. خب حالا که این توضیح دادیم، فقط نکته که میمونه اون تفصیلی است که مرحوم آقای تبریزی دادن. در سیره اون تفصیل ظاهرا تمام نیست، یعنی بین اموال منقول و غیر منقول فرق نمیکنه. این سه قسمی که گفتیم در اموال منقول میاد، در اموال غیر منقول هم میاده. فرقی نمی‌کنه بین منقول و غیر منقول. حالا که این اقسام رو گفتیم متعرض مسئله میشیم، مسئله که سید اینجا فرموده الحمدلله رب العالمین.